ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرست. نخست وزیر ترکیه به عراق رفت. وزارت اطلاعات یک محموله تجهیزات رایانه‌ای را در تهران توقیف کرد. و بانک مرکزی ایران نیز از اقداماتش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه روز شنبه برای دیداری دو روزه وارد بغداد پایتخت عراق شد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه ترکیه به عراق از زمان بروز تنش در روابط میان دو کشور در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق محسوب میشود. جزئیات زیادی از سفر نخست وزیر ترکیه به عراق منتشر نشده، اما روز پنجشنبه سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که گفتگوهای نخست وزیر این کشور در عراق درباره جنگ با گروه حکومت اسلامی همان داعش، حضور نیروهای کرد مخالف دولت ترکیه در عراق و اختلاف‌ها بر سر حضور نیروهای ترکیه در عراق خواهد بود. سفیر ترکیه در عراق در توییتی ابراز امیدواری کرده که دیدار نخست وزیر ترکیه فصلی جدید را در روابط دو کشور باز کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از توقیف یک محموله تجهیزات رایانه‌ای و تصویربرداری توسط وزارت اطلاعات در تهران خبر داد. قاسم خورشیدی سخنگوی این ستاد به خبرگزاری تسنیم گفت این محموله حاوی 5 کانتینر شامل تعدادی سرورهای پرقدرت بوده که به گفته او برای مصارف خاصی همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ استفاده می‌شود. آقای خورشیدی زمان توقیف این محموله را عصر روز چهارشنبه و پس از شناسایی دو مالک آن اعلام کرده است. او به اسامی مالکان اشاره نکرده، اما گفته است این محموله با اظهارنامه خلاف واقع وارد کشور شده است. توقیف این محموله در حالی انجام شده که در سال 91 مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از بلامانع بودن ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن خبر داده بود. در ادامه بیانیه‌های وزارتخانه‌های مختلف دولت حسن روحانی درباره اقداماتشان در پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی ایران هم با صدور بیانیه‌ای از عملکرد خود در این پرونده دفاع کرد. در بیانیه بانک مرکزی ایران گفته شده است این بانک در سال 94 از بابک زنجانی شکایت کرد، اما از بهمن ماه دو سال قبل یعنی سال 92 همکاری با بازپرس پرونده آقای زنجانی را آغاز کرده بود. بانک مرکزی ایران همچنین گفته است که به استعلام‌های مقام‌های قضایی پاسخ داده و در تمام مراحل اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنها قرار داده است. پیش از بانک مرکزی، وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات ایران هم از عملکرد خود در پرونده بابک زنجانی دفاع کرده بودند. این بیانیه‌ها پس از انتقادهای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از عملکرد دولت در پرونده بابک زنجانی صادر شده است. و سرانجام این که دولت ترکیه اواخر وقت روز جمعه 6000 نفر دیگر از ماموران پلیس، کارمندان نهادهای عمومی و آموزشی را از کار برکنار کرد. در حکمی که دولت ترکیه صادر کرده است، بیش از 2500 نفر از ماموران پلیس و نزدیک به 1700 نفر از ماموران وزارت دادگستری از مسئولیتشان معاف شدند. این احکام تازه ترین اقدامات ترکیه در برخورد با کودتا این نافرجام تیر ماه گذشته در این کشور محسوب می شود. از زمان این حادثه تا کنون حدود 120,000 نفر در ترکیه از کار برکنار شدند. ساعت 3:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. روسیه کاهش نیروهای خودش در سوریه رو نشونه حسن نیت در آستانه مذاکرات صلح که در آستانه برگزار خواهد شد خوانده است و همزمان هشدار داده که نیروهای نظامی این کشور برای بازگشت به سوریه همچنان آماده خواهند ماند. مسکو جمعه از آغاز خروج بخشی از واحدهای ارتش خود از سوریه خبر داده و اعلام کرده که در اولین مرحله بزرگترین ناو روسی سواحل سوریه رو ترک خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
یک روز پس از اعلام خبر کاهش نیروهای روسی در سوریه، قانونگذاران روس میگویند در صورت نیاز حضور نظامی این کشور در سوریه دوباره تقویت خواهد شد. الکسی چیپا، عضو کمیته امور بین الملل دوما، مجلس سفلای روسیه، به خبرنگاران گفت سرعت خروج نیروهای روسی از سوریه به نتایج مذاکرات آستانه بستگی خواهد داشت و در صورت شکست مذاکرات تعداد ناوگان و زیردریایی‌های روسی در سواحل سوریه میتواند به سرعت افزایش یابد. همچنین اندری کراسنوف، عضو کمیته دفاع دوما، در مصاحبه با اینترفاکس خاطر نشان کرد به رغم خروج ناوهای بزرگ آدمیرال کوزنیتسوف و پتر کبیر از مدیترانه، نزدیک به 10 ناو روسی در سواحل سوریه همچنان مستقر هستند. همزمان ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاع در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، به ریا نوستی گفت خروج نیروهای روسی نشانه حسن نیت و مشوق است برای طرفین درگیر در سوریه. اما به گفته وی، اگر مجدداً ضرورت مداخله نظامی مطرح شود، نیروهای روسی در همه میم و ترتوس حضور دارند و همچنین مسکو دارای تجربه حمله از فاصله های دور همچون پرتاب موشک از دریای خزر است. در این رابطه ولادیمیر ژیرینوفسکی، نماینده دوما، نیز به رادیو اکو مسکو گفت:
"سکرشنی не означает вывод. Мы сокращаем численность группировки, поскольку для неё нет сейчас поля деятельности."
کاهش به معنای خروج نیست. تعداد نیروها را کاهش می‌دهیم زیرا در روزهای آتش بس فعالیت چندانی ندارند. نیروهای ما متحرکند و اگر لازم باشد به هر کجا می‌توانند اعزام شوند. ضمناً پایگاه‌هایمان در سوریه پابرجاست و ممکن است در ترکیه، عراق و ایران نیز پایگاه برپا کنیم. یعنی ما از خاورمیانه نمی رویم، بلکه در حال حاضر حضور تعداد زیاد نیروهای نظامی در منطقه را قابل توجیه نمی
دانیم.
وزارت دفاع روسیه جمعه از آغاز روند کاهش نیروهای این کشور در سوریه خبر داد. والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، اعلام کرد در اولین قدم ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف و ناو پتر کبیر آبهای سوریه را ترک می کنند. اما او به جزئیات بیشتر برنامه خروج و یا جدول زمانی آن اشاره نکرد. روسیه در بهار گذشته نیز از کاهش نیروی نظامی خود در سوریه خبر داده بود، اما نه تنها از اقدامات نظامی روسیه در سوریه کاسته نشد که گزارش ها از اعزام نیروهای ویژه، ارتش های خصوصی، ارسال تسلیحات پیشرفته به سوریه و ایجاد سیستم کامل دفاع موشکی روسیه در این کشور حکایت دارد. جمعه رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که ماهواره جاسوسی این کشور سمانه های اسکندر را در سوریه ردیابی کرده اند. پیشتر مقامات روس استقرار این سمانه ها که قابلیت حمل موشک های هسته ای دارد را در سوریه رد می کردند. لیانیت صاحب، کارشناس مسائل بین المللی، خبر خروج روسیه از سوریه را تبلیغات می داند.
کرملین از بعد ورود نیروهای نظامیش در سوریه به دنبال بهانه برای خروج این نیروها بود که با توافق آتش بس موقعیت لازم به دست آمد. هدف اصلی پوتین در سوریه تحکیم موقعیت اسد در مذاکرات بود و همچنین ارتقای اعتبار بین المللی روسیه. هر دو هدف تا حدودی تحقق یافته و مسکو میتواند کاهش نیروهای خود را خروج پیروزمندانه از سوریه جلوه دهد. اما در اصل دولت دمشق همچنان به حمایت نظامی روسیه وابسته است و مسکو به ناچار برای مدت بسیار طولانی در سوریه حضور نظامی خواهد داشت.
روسیه از سپتامبر 2015، مهر ماه 1394، با دخالت نظامی در سوریه تعادل قوا در این جنگ را به نفع بشار اسد تغییر داد و ماه گذشته دمشق به همراه مسکو و تهران با تصرف کامل حلب پایگاه اصلی شورشیان بزرگترین پیروزی خود طی سالهای گذشته را به دست آوردند. در هفته های اخیر روسیه و ایران حامیان اصلی اسد و ترکیه از حامیان مهم نیروهای شورشی بر سر آتش بس و برگزاری مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به توافق رسیدند. اما تشدید نبردها در نزدیکی دمشق آتش بس لرزان و مذاکرات آتی را به خطر انداخته. آن نرسک رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
پی اختلاف و دعواهای لفظی حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی، احمد خاتمی امام جمعه تهران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا درباره اختلافات خود سعه صدر داشته باشند و از تهمت و دروغ پرهیز کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مجتبا واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را پرسیده.
من تصور میکنم که این یک نوع بازی جدیده. اگر خاطرتون باشه 4 سال پیش در همین روزهایی، حالا این مقدار جلو عقب، دعوای مشابهی بین آقای صادق لاریجانی و آقای احمد نژاد و آقای علی لاریجانی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد. یکیش نامه‌نگاری بود بر سر بازدید آقای احمد نژاد از زندان و یکیش هم موقع استیضاح آقای شیخ الاسلامی در مجلس که آقای علی لاریجانی و آقای احمد نژاد با هم درگیر لفظی داشتن. قبل و بعدش آقای خامنه‌ای، یعنی قبلش بعد از نامه‌نگاری‌های آقای صادق لاریجانی و احمد نژاد، آقای خامنه‌ای گفت از حالا تا انتخابات هر کس اختلافات رو علنی کنه خیانت به کشور کرده. از سر قضیه دعوای لفظی لاریجانی، علی لاریجانی و احمد نژاد هم تو سخنرانی تبریزشون تذکر داد و گفت الان فعلا نصیحت می‌کنم، یعنی اونم تهدید کرد. اما الان که سطح دعوا بسیار بالاتر رفته، آقای خامنه‌ای سکوت کرده. به همین جهت من احساس می‌کنم که این موضوع حدش فراتر از آقای احمد خاتمی که بخواد نصیحت کنه یا توصیه بکنه. این به نظر من هماهنگ شده است. اصلا موضوعی نیست که مخفی نگه داشته بشه. به هر حال یا دارن راست میگن یا دروغ میگن. یا آقای روحانی راست میگه که قوه قضاییه اهمال کرده و شاید زد و بند کرده با بابک زنجانی، یا آقای صادق لاریجانی راست میگه که دولت کوتاهی کرده در سر قضیه که چندین میلیارد دلاره. چرا باید مخفی بمونه؟ بحث دعوای شخصی نیست که دعوا سر ارث پدری آقای صادق لاریجانی متولد عراق و آقای حسن روحانی متولد سمنان که نیست.
آقای وادی، ما میبینیم از اون سمت اصلاح طلبان هم همین نگاه رو دارن. چند روز پیش آقای عارف از فعالان مطرح اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید، ایشون هم تقریبا همین حرف رو زد و گفت بهتر مسئولین اختلاف نظرشون رو رسانه‌ای نکنن و حتی به نوعی انتقاد کرد نسبت به این ماجرا.
موضوع آقای عارف جداگانه است. آقای عارف چون در موضوعات خطرساز اظهار نظر نمیخواد بکنه و از اونور سکوت هم به مسئله حدیث، چیزایی بعضی وقتا میگه که خیلی نسیخ بسوزه نکبا. من اصلا ایشون رو وارد این بازی نمیکنم. اون تذکر ایشون برای خالی نبودن عرضه است، برای اینکه سکوت نکنه. تو مسائل بسیار حساس تر ایشون کاملا سکوت میکنه، چیزایی که توقع هست و کسانی که ایشون رو فرستادن عمل توقع داشتن. ولی موضوع ایشون تذکری داده. من بحث همین اصلا فرق هم نمیکنه. آقای عارف هم بگه، آقای خاتمی هم بگه، آقای سید محمد خاتمی هم بگه، فرق نمیکنه. موضوعی که بحث چند میلیارد دلاره و هر یک از طرفین مدعی هستن، طرف مقابل کوتاهی کرده، اتفاقا باید همه فشار بدن که علنی بشه. چرا باید مخفیش بکنن؟
از یه سوی دیگه آقای احمد خاتمی تو خطبه نماز جمعه گفته که دشمن میخواد در این انتخابات پیش رو برای ایجاد اختلاف و دو قطبی کردن جامعه بیاد نهادهای قانونی کشور رو تخریب بکنه. چطور این مسائل رو به موضوعی مثل دشمن دارن ارتباط میدن؟
خب اینو در واقع اگر دشمن وجود نداشت نمیدونم آقایون چه کار میکردن. اگر واقعا سطح کشور به جای رسیده باشه که دشمن بتونه بر زبان آقای صادق لاریجانی و آقای حسن روحانی جاری بشه، خب و علل اسلام السلام، اینو باید آقایون جواب بدن که چطور یه موقع میگفتن دشمن در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و سعید اسلامی رفته آدم کشته، حالا میگن دشمن در آقای صادق لاریجانی و آقای حسن روحانی نفوذ کرده. این دیگه باید تکلیف روشن کنن که تا چه سطحی دشمن قرار نفوذش بره بالا.
گزارش تسلیم کنم گفتگوی وحید پروستاد رو شنیدید با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در مورد هشدارهای احمد خاتمی در خصوص علنی شدن دعواهای لفظی میان حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید در مورد خبرهای این بخش بیشتر بدونید و تحلیل‌ها رو دنبال کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.